کتاب خانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی، ظهر شما بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر. روز پنجشنبه کتاب کوچیک یادداشت‌های یک قهوه‌چی از یارعلی پورمقدم و من تقریبا نصفش رو خوندم و اجازه بدید امروز بقیهش رو بخونم که به پایان برسه. این در واقع یادداشت‌های قهوه چی هست که یعنی کافه‌ای که نویسنده داره در تهران، معروف هم است به نام کافه شوکا. اینا یادداشت‌های راجع به اونجاست. من اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش می‌کنم. با کمال میل.
ممنونم. معمولاً بین 20 تا آخر اردیبهشت هر سال، آنان که در ساعات اداری گذرشان از هول و هوش کوچه دهم خیابان بخارست گذشته باشد، با نقره داغ شدگانی مواجه می شوند که در حالی که یک فیش آماده پرداخت بانک ملی در دست دارند و کاردشان هم که بزنی خونشان در نمی آید، قرولوند کنان می گذرند. اینان همان کسبه خردپایی هستند که تا آخر اردیبهشت فرصت دارند تا با مراجعه به اداره مالیات بر مشاغل و پر کردن اظهارنامه مالیاتی مراتب خوشحسابی خود را اثبات کنند. امروز صبح را به نیت خوشحسابی از خانه خارج شدم، ولی نزدیک ظهر مثل همه نقره داغ شدگان عالم آرزو می کردم که ای کاش صبح قلم پام می شکست. متاسفانه رابطه مادی و مالیه مبتنی بر انبانی از سوء تفاهم است و هر طرف تلاش می کند تا نگذارد طرف مقابل کلاهش را بردارد و احتمالاً راه حل لایحه استنباطی نیز برای دامن زدن به این سوء تفاهمات تدوین شده است. نشسته و ننشسته به خسخس افتاد. حالا هم اصلاً پشیمون نیستم. من همه این کارها رو واسه هر محتاج دیگه‌ای هم حاضرم بکنم. ولی از این که می‌بینم تو به بوی الرحمن داری راست راستی از خارج برمیگردی، حرصم می‌گیره. تو نمی‌خواد یاد من بندازی که پدرمه، ولی مگه پدر تو هم نیست؟ آخه کنت مونت کریستو، این سال پنجمه که من با سلسله اعصابی در حال انقراض پای یه جفت چشم دست به سینه وایستادم که نگاهش عین یه ریسه سیر به سقف فقط بلد ناله کنه و هنوز قضا از گلوش پایین نرفته که شکمش میفته به کار و خر بیار و باقالی بار کن. و از کیفش اسپری مخصوص مبتلایان به آسم را در آورد. کنت پرسید مگه پوشکش نمی کنی؟ زن دهانه اسپری را به دهان گذاشت و کلمات را مثل خلط تف کرد. آخه خیر سرم، مثلا من زنم اون مرد. قهوه چی جز این که مثل گنجشک های موزارت را بگذارد چه می توانست بکند؟ در ادبیات داستانی آدم هایی که توانستند خود را به عنوان یک شخصیت ابدی تثبیت کنند، گمانم این روزها بیشتر وقت خود را در خارج از کتاب ها طی می کنند تا حریف معاشرت های ما شوند. تا رستمی هست که شاخه گز را در چشم اسفندیار بنشاند، تهمتن و روئینتن با ما و در کنار ما پرسه می زنند. با این تفاوت که آنها جلوه هایی ابدی اند، در حالی که ما کسبه خرده پایی هستیم که چک دست مردم داریم و دائم باید با قازورات دنیا دست به گریبان باشیم. راستی هیچ به صرافت افتاده اید که این روزها چقدر دنکی شد دارد از سر و کولمان بالا می رود؟ بفرما، این هم یک رمدیوس خوشگله دیگر. رمدیوس خوشگله شخصیت رمان مشهور مارکز، صد سال تنهایی، دنکی شد هم که شخصیت رمانی به همین نام از سروانتس نویسنده اسپانیایی. ادامه داستان. مادر یک قاشق بستنی به زور به دهان دخترکش نهاد و اگر صدایش را پایین آورد برای آن بود که لابد احساس کرد من فالگوش نشستم. بعد رفت و رفت تا یه روز که دنیا مثل الان دم کرده بود و خانم موشه دلش یه چیز خنک و خوشمزه میخواست، رفت پیش مامانش و گفت مامان من دلم یه چیز خنک و خوشمزه میخواد. مامانه که داشت رختچرکا رو توی ماشین لباسشویی میریخت دست کرد توی جیب پیشبندش و یه پول کاغذی در آورد و داد و گفت برو از بقالی علی آقا یه دونه بستنی واسه خودت بخر، ولی بپا بلوزتو کثیف نکنی عزیزم. دخترک قبل از آن که لبهایش را به هم فشار دهد گفت بس دیگه مامان، دهنم داره یخ میزنه. مادر گفت این یکی قاشقم که بخوری دیگه تمومه عزیزم، دهنتو چرا باز نمی کنی لادن؟ لادن با گوشه لبش گفت آخه یخ زده نمیتونم بازش کنم. مادر گفت یعنی چی یخ زده نمیتونی بازش کنی؟ و لابد برای شکستن یخ دهان لادن بود که دستش به ظرف بلورین بستنی خورد و آن را روی زمین خاکشیر کرد تا این احساس را به من نیز منتقل کند که امروز دنیا حسابی دم کرده است. اولی این مار چون برک زد. اگه هرچی میگی قبول کنم اون وقت نمیری بشینی اینجا و اونجا و بگی خوب مستأجر خری بود. دومی با گونه هایی که کپل تکیده یابوی کهری را تداعی میکرد یک دسته کاغذ از جیب در آورد. فاکتور میذارم جلوت. مار دوبار پشت سر هم عطسه کرد. 4 سال توی زیرزمینت مستأجری کردم، شده سواری بدم کرایه سر برجم به اول ماه نکشید، اون وقت حالا که باید تتمه پول پیشمو بدی داری واسه کسی که 6 ماه بیکاره بز میرخصونی یزی؟ یزید گفت 15100 فیش برقت اومده. مار براق شد. این از 15100 دیگه؟ یزید پای چپش را روی دم مار گذاشت و صورتش را نزدیک برد. میگم بهتر نیست صداتو بیاری پایین؟ مار عینکش را برداشت و شیشه هایش را ها کرد تا بعد با دستمال کاغذی تمیزشان کند. 1500 هم خودم گفتم بدی سیف الله بیاد شیشه ها رو تمیز کنه، میشه رو هم 16600. حالا هم دیگه فاصله بگیر چون بوی سیرت منو یاد 1 کیلو مارتادلا یه ارزون میندازه. 1 کیلو مارتادلا یه ارزون. پایش رو از روی دم مار برداشت. خوبه بعد از رفتنت چقدر خرج تعمیر قفل و در و پیکر و شیر آلات کرده باشم؟ مار به فنجان قهوهش نیشی زد. بعد از 4 سال که اجاره گرفتی تازه میخوای سنار خرج نگهداری لونت بکنی؟ تونشو من باید بدم؟ و پیش از آن که کلاه برش را ایستاده به سر بگذارد روی تک کاغذی شماره‌ای نوشت و آن را روی میز گذاشت. 16600 از 50 تومانی که پیشت کم میکنی و باقیشو همین امروز میریزه این شماره حساب. یزید خاکستر سیگارش را روی زمین ریخت. حالا که داری میری معلوم پول میزگردن کیه؟ مار اسکناس سبزی را روی پیشخوان گذاشت و بیان که منتظر بقیهش بماند دستی به صورتش کشید. اسکندر مقدونی 37 پادشاه شکست داد، یعنی 37 گنج، یعنی 37 حرمسرا. ولی وقتی داشت میرفت خواست دستش از تابوت بذارن بیرون تا عالم ببینه که هیچی از جیفه دنیا رو با خودش نمیبره. دومی یزید 1 کیلو مارتادلای ارزون گفت: چرا در حضور این خانم ها و آقایون میخوای وانمود کنی که با یه مال مردم خور طرفی؟ اولی گفت: دهنت قلکیه که فقط صدای سکه ازش شنیده میشه. و به طرف در رفت، ولی قبل از اینکه خارج شود توی درگاهی ایستاد تا به علامت پوزش کلاهش را برای سر بردارد. امروز فاضل مآبی که می گفت مقیم فرانسه است آمد و ضمن آن که با درهمخوری مقدار متنابعی حساب بالا آورد، کلی از تیر و تخته کافه تعریف کرد و طوری به تابلو شوکای خانم بنفشه صادقی که به دیوار آویزان است خیره شد که انگار گوهرشناسی دارد یک عقیق یمنی را مزنده می کند و گفت که اینجا او را به یاد کافه‌ای در سن ژرمن می اندازد که حالا دیگر پاتوق ایرانی ها شده، و گفت و گفت، ولی پای دخل که رسید چون نتوانست دلیل کت خدا پسندانهی برای آن که چرا کیف پولش را جا گذاشته است ارائه دهد، فلزا گواهی نامه رانندگیش را به گروگان گرفتم. گمانم بابت این فلزا باید از خداوند و ایرانیان مقیم فرانسه طلب بخشایش کنم. پزشک است و نوفارغ التحصیلی بیکار، یعنی بعد از 7 سال آزگار که کلاس فتح و گوارش و گوش و حلق و بینی و چه و چه و چه را گذرانده است هنوز دستش به دهانش نمی رسد. یهگاه که مثل سلطان موناکو با همسرش می آید تنها 1 لیوان آب پرتقال پریخ سفارش می دهند و لام تا کام می نشینند تا هر یک به نقطه ای خیره شود و این وقار و سکوت انقدر ادامه می یابد که ساعتی بعد که می روند از ایشان تنها 1 لیوان آب پرتقال گرم و دست نخورده بر جای مانده است. امشب از ساعت 9:30 که فقط کهنه پاتوقی ها بودند، طوری که خواب اموات آشفته نشود، ضمن جلالی خانی نگاه هم به امید افتاد که منتظر سر قدش ایستاده بود. اگر خداوند صدای خاکستری رنگ گودرزی طائمه را به او بخشیده است، برای آن است که بتواند اشعار بیژن جلالی را گوارا بخواند. این بود که وقتی کتاب دل ما و جهان را به طرف او گرفتم از ته کافه کاظم بود که این شعر مایاکوفسکی را خواند. برای آمرزش همه گناهکاران ترومپت را ای فرشته خدا به دست آرمسترانگ بده. یه توضیح: بیژن جلالی شاعری بود که درگذشت، چند سال پیش برادر خواهرزاده یکی از خواهرزاده های صادق هدایت بود، برادرش بهمن جلالی عکاس بود که اونم از دنیا رفته. بیژن جلالی شاعر بود، شعراش خاص بود، شعرهای کوتاهی داشت، چند دفتر شعر داشت و از کسانی بود که به کافه شوکا خیلی میرفت و اونجا مینشست و بعد از درگذشتش هم یکی از اون میزها رو یارعلی پورمقدم داد، اسم اون رو به صورت یه پلاک برنزی کندن و اونجا گذاشتن و همچنان که از این یادداشت برمیاد گویا گاهی اونجا جلالی خانی هم دارند و با گودرزی طائمه هم از نویسندگان و شاعران معاصر هست. ادامه متن. 10 سالی بود که او را ندیده بودم. کتش را روی دستش انداخته بود و از رنگ رخسار و 2 حلقه مات حول حدقه پیدا بود که برای معالجه به تهران آمده است. در آغوش او گفتم گمانم اگه تو بغداد بودی و من بلخ بیش از این هم دیگر رو می دیدیم. خدا داده. روی چارپایه کنار پیشخوان نشست و گوشه لبش لرزید. وقتی بعد از 18 ساعت توی ترمینال جنوب خرد و خسته و متورم چمدونی رو که انگار لاشه خودت توشه از شاگرد اتوبوسی تحویل میگیری که به طرز لکنتهی ریخت بچگی های مارکزه، تازه میفهمی که مسجد سلیمان از ماکوندو هم پرت تره. برای آنکه با دیدن بغضش بغض نکنم، لنگی را که برای پاک کردن شیشه ها خیس کرده بودم چلاندم. آه مسجد سلیمان، مسجد سلیمان. مثل همه همولایتی ها شانه ای را از جیب در آورد تا کلاله ابریشمین بلالی را شانه کند که در موسم ذرت برگ پژمرده داده است. خب اگه تو در جوانی به غریبی رفتی، من در 50 سالگی اومدم تا مثل جنوبی داستان فالگیرت در غربت پایتخت بمیرم، بلکه دست کم بتونم خودم قانع کنم که چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بر. نگاهم روی موهای سفید شقیقه اش رفت. تو هنوز هم مثل دوران دبستان درباره مرگ انشا می نویسی؟ لحنش تنین سم نمت پیچ شده ی اسبی داشت که قدم آهسته داشت پا به سیاهی دره نفتون می گذاشت. از ساعت 10 صبحی که اولین آرزه درد کبدم شروع شد تا حالا که پوست و استخونم کرده هنوز 15 تا 10 صبح نگذشته. مثل قهوه‌چی های مبتذلی که فقط در صحنه های تئاتر شهر می توانی سراغشان را بگیری، لنگ را شلاقی تکاندم. سرطان؟ این بار گل آفتابگردانی شد که سرش را زیر انداخته باشد. نمی خواهی یه چایی تازه دم بذاری قهوه‌چی؟ اگر به جای قهوه‌چی ایلخان بودم، به جای یک چای تازه دم حکم می کردم که به علامت عزا و به سنت ایل دم همه اسب‌ها را می بریدند و زین همه اسب‌ها را واژگون می کردند. پناهگاه شیرپلای ادبیات داستانی اینک در رهگذر سیل افتاده است و این بس است تا مور و ملخی که از خط و رأس به سراشی افتادند دل صخره نوردانی را که از دربند رو به سوی دماوند دارند به حول و ولا بیندازند. به یاد جلسات 5 شنبه می افتم و پاک باختگیش به پای داستان کوتاه و پوزاری که در پی شور و تلخ روزگار پاره پوره شد تا برخلاف استاد شیر محمد اسپندار یک قله بی سلسله جبال نباشد. گرچه دامنه اختلافات ما از پوست پیاز شروع و به مهندسی ژنتیک ختم می شد، ولی نشد که از دیدار فخر آل اصفهان که هنوز هم یک پسر بچه تخس است دلگرم نشویم و ندانیم که برای ورود به گلستان داستان کوتاه باید از زیر آلاچیق استاد هوشنگ گلشیری گذشت. نمیتوانم جلوی نمی که مژه‌هایم را مرطوب میکنم بگیرم. این را از رفتار کیا فهمیدم. وقتی یک فنجان قهوه سیاه جلوم گذاشت و نگاهش را دزدید تا با من نیز مثل یک مشتری پاتوقی رفتار کرده باشد. پاتوقی ها می دانند که برای تحمل دلتنگی ابتدا باید بتوانند خود را تحمل کنند. دل تاریک و دمق به جمع پناهیده می شوند، ولی هیچ چیز برای آنها دشوارتر از این نیست که نهری باشند که باید به دریا بریزند، چون می دانند که در آن صورت هویت خود را از دست خواهند داد. 5 سال پیش وقتی توی فرودگاه مهرآباد جزو مسافران طیاره‌ای بودم که به مقصد پاریس داشت موتورش را گرم می کرد، برای آنکه دیگر پشت سرم را نگاه نکنم چشمهایم را بستم و تا زمانی که بلندگو اعلام نکرد که از آسمان ایران خارج شده نگذاشتم اشکی که زیر پلکهایم تلمبار شده بود روی گونه هایم بلغزد. اما با آنکه زمان همه چیز را ویران می کند، ولی آنچه می ماند خاطرات مشترک ماست. من دلم برای دلتنگی هایی که در کافه کوچکت از سرگذرانیدم تنگ شده است. با همیشه به یاد تو و میز کنار پنجره که چشمنداز شهر و دکلهای تلویزیون را دارد هستیم. مهری فعلا دارد دوران حاملگیش را طی می کند، ولی خوشبختانه ویارهای عجیب و غریب زنان هموطنش را ندارد. البته هنوز من آنقدر خنگ نشدم که ندانم تو او را بیشتر از من دوست داری، و می دانم که این نه به خاطر آن است که خداوند به پیرمردی که عاشق دختر بچه هاست تنها نرینه عطا فرموده است، بلکه برای آن است که مهری شیر قهوه‌اش را هورت نمی کشد و خاکستر سیگارش را در فنجان نمی تکاند. امروز که در میان هوای مهالود استکهلم برنامه پیاده روی پیشا وضع حمل مهری را برگزار می کردیم، در سرازیری یک خیابان سنگ فرش که به میدان کوچکی منتهی می شود وارد یک قهوه خانه نقلی شدیم که توسط یک کامل زن سوئیسی اداره می شود. به یاد تو و کافت کنار پنجره نشستیم که بخشی از میدانگاه و کلیسای ارتودکس را در دید خود دارد. کامل زن کاملا برخلاف تو انقدر خوب به سفارشات ما می رسد و گرد ما می چرخد که کم کم دارد در کار نوشتن این دست خط مزاحمت ایجاد می کند. مهری اسم او را ماه بگم می گذارد و از من می خواهد که از قول او هم بنویسم که دلش برای گاری کوپر تنگ شده است. خب آقای حمید، اینم کتاب یادداشت‌های قهوه‌چی که به پایان رسید. به این ترتیب ما دو تا از این کتاب‌های کوچک یارعلی پورمقدم رو خوندیم. یارعلی پورمقدم نمایشنامه‌نویس بیشتر و بعد داستان کوتاه هم می‌نویسه. کتاب‌هاشو دفعه پیش معرفی کردم و باز هم چند تا دیگه از این کتاب‌های کوچولو در قطع‌های جیپالتویی داره. یکیش از یادداشت‌های یک اسب، اونم همینجور جالب و خوندنی هست با نص خاص یارعلی. حالا در فرصت دیگری اون رو میخونیم. از فردا تا 3 روز یعنی داستان
خیرالنسا،
بله، خیرالنسا، بله، نوشته قاسم هاشمی نجات، از نویسندگان و پژوهشگرانی بود که سال گذشته از دنیای ما رفت، و شما زحمت میکشید پخش میکنید که من نیستم این 3 روز. شما خداحافظی میکنم، سلام علیکم، روزانه بمونه به عهده شما تا جمعه که لطف میکنیم زنگ میزنیم شعر میخونیم. شنبه ببینم، از دوشنبه آینده ببینیم چه کتابی رو شروع کنیم.
بله حتما در خدمت شما هست. تشکر،
خیلی متشکرم، روز شما خوش و خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان.
روز شما بخیر باشه.
قربان شما.
قربان شما. خداحافظ.